أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وسلم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که ما یه سری روایاتی رو ذکر کردیم که استدلال میشه برش کرد برای اینکه قبض در صدقه معتبر نیست. ما تنها یک روایت رو تا حالا پذیرفتیم و اون روایت طلحه بن زید بود، اما سایر روایت هایی که ذکر کردیم به نظر میرسه که باید یه مقداری در موردشون دقت کنیم. خب این روایت 35,078 یک، حالا یه روایت 35,077 روایت علی ابن سندی. حالا قبل از اون که من وارد اون بحثا بشم، یه نکته در مورد این علی ابن سندی فقط اشاره کنم. دوستانی که کلاس راهنما هستن بعد از ظهر در علی ابن سندی کار کنن. عرض کردم در مورد علی ابن سندی بحث این هست که علی ابن سندی آیا با علی ابن اسماعیل یکی هست یا یکی نیست. یک بحث مرحوم آقای خویی مطرح کردند، این رو ملاحظه بفرمایید. من نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم، بیشتر روی بعضی جهات روشی میخوام تکیه کنم. دو نکته، یکی این که اصلا برای توحید مختلفات چگونه از راوی و مروی و عن میشود استفاده کرد. روش صحیح استفاده از راوی و مروی و عن در بحث توحید مختلفات چیست؟ این یک بحث. نکته دوم این که در بسیاری از رواتی که ما بحث هم توحید مختلفات رو میخواییم بکنیم، بعض روات مرتبط هم وجود داره، بحث رو فقط نباید رو اون روات داشته باشیم. تو همین بحث علی ابن سندی، این که علی ابن سندی با علی ابن اسماعیل یکی هست و یکی نیست، دو تا عنوان دیگه هم هست، دو جفت عنوان دیگه هم هست که اونها رو هم باید با این بحث کرد و با هم دیگه بحث کردن خیلی فرق میکنه. اون دو تا جفت عنوان محمد ابن سندی و محمد ابن اسماعیل و سعد ابن سندی و سعد ابن اسماعیله. این بحث، این مجموعه رو باید با هم بحث کرد. خیلی وقتا بحث های یک عنوان با عنوان های مثلا برادرش، پدرش، نمیدونم همسال اینا باید یک خاصه بحث کرد. حالا به طور نمونه، حالا این بحث رو بعدن رفقا نگاه کنن توضیح میدم که اینکه تنهایی بحث کردن با اینکه با هم دیگه بحث کردن چه فرقی از جهت روشی داره و چه تفاوتهایی رو به دنبال داره. حالا یه نمونه دیگری عرض کنم که خیلی بحثای عناوین مرتبط هم در تعیین تکلیف یک عنوان مورد بحث دخالت داره. بحث جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. در مورد جعفر ابن محمد ابن قولوی یک بحث مفصلی هست که آیا جعفر ابن محمد ابن مسرور که در مشایخ شیخ صدوق هست، همین جعفر ابن محمد ابن قولوی هست یک کس دیگری هست. به نظر ما این شخص همون هست و البته یک مقاله اخیراً بعضی از آقایون نوشتن برای اینکه بگن دوتا هست، به نظر ما ناتمامه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. الان بحث من اینه که اینکه ما جعفر ابن محمد ابن قولوی رو با جعفر محمد ابن مسرور بخواییم بحث کنیم، مناسب این هست که علاوه بر اون بحث علی ابن محمد ابن قولوی که برادر این جعفر ابن محمد ابن قولوی هست با علی ابن محمد ابن مسرور رو هم با هم بحث کنیم. یعنی این بحث یه مقدار وابسته به عنوان، یک جفت عنوان دیگر هم هست و خیلی این دوتا رو با هم بخوایم بحث کنیم راحت تر بحث پیش میره. در ما نحن فی هم ما این جفت عناوین رو با هم دیگه باید بحث کنیم، علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل، محمد ابن سندی و محمد ابن اسماعیل، سعد ابن سندی و سعد ابن اسماعیل. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، تکمیل بحث برای بعد. خب این حالا اومدیم برگردیم به روایت هایی که ما استدلال کرده بودیم برای اینکه قبض معتبر نیست، ولو در بعضی موارد، ولو در بعضی موارد. یکی از اون روایت ها روایت محمد ابن مسلم بود، انا ابی جعفر، روایت محمد انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو. این روایت محمد ابن مسلم هم استدلال برای شرطیت قبول قبض میشه باش کرد، هم استدلال بر عدم شرطیت، چون یک تفصیل توش هست، ممکنه از این روایت نسبت به بعضی صور بگیم از شرطیت استفاده میشه، نسبت به بعضی صور عدم شرطیت بگیم. اگر صدقه بر معین باشه، متصدقون علیه معین باشه، قبض معتبره، ولی اگر صدقه بر غیر معین باشه قبض معتبر نیست. حالا من روایت میخونم نسبت به هر دو جهتش صحبت بکنیم آیا این دو شقی که گفتیم درست هست یا درست نیست. ان محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو، فرزندان بالغش اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراث. بگیم این که میراث شده، این معناش اینه که در قبض بر معین، در صدقه بر معین قبض معتبره، چون قبض نشده هنوز صدقه تحقق پیدا نکرده، بنابراین میراث هست. و این تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذی یلی امره، چون پدر والی ولی فرزند هست و این در دست پدر هست، در نتیجه در دست فرزند هم هست. خب این صدر روایت. ذیل روایت این هست، ولا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. ما بگیم بعد قال و قال الهبة و النهلة یرجع فیها ان شاء ذات ام لم تحف الا لذی رحم فانه لا یرجع فی. خب اینجا بگیم این ذیلش، لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغی بها وجه الله عز وجل، اینجور استدلال این بود که الهبت و النهله یرجع و فیها صاحب و انشاعت هیزت ام لم تو هست، معناش اینه که لا یرجع و فی صدقه اذا ابتغی بها وجه الله عز وجل هیزت ام لم تو هست، اطلاق داره که حالا چه حیازت شده باشه چه حیازت نشده باشه، لا یرجع، که معنای لا یرجع این هست که صدقه صحیح هست و لازمه، نه تنها صحیحه بلکه لازم هست و عدم اشتراط حیازت که همون قبض است در صحت صدقه. این به این اطلاق مرحوم مجلسی تو مرآت العقول و مرحوم فید کاشانی تصریح کردن که این از این اطلاق استفاده میشه، البته یه گونه دیگری بحث رو دنبال کردن، حالا بعد عبارت های هر دو بزرگوار رو بعدن خواهم خواهم. ولی اون چیز به نظر میرسه که خب حالا صدرش گفته بود اگر یتصدق علی ولد له قبض معتبره، زیلش میگه که اگر صدقه ذبتو یا به وجه الله عز وجل این جنه قبض درش معتبر نیست. این سجد و زیل رو چجوری جمع کنیم؟ ممکنه یه جور جمع بکنیم بگیم مراد از تصدق در صدر، تصدق به معنی لغویه، در تصدق در زیل مراد از صدقه همون صدقه شرعیه. جنه صدقه دو جور داریم، صدقه شرعی که درش قصد قربت معتبره، این صدقهی که درش قصد قربت باشه قبض درش معتبر نیست. اون صدقهی درش قبض معتبر هست که به معنای شرعی نباشه، به همون معنای لغوی باشه. اینجوری مثلا استدلال کنیم. نتیجه این بحث این میشه که اگر این استدلال کردیم، از این روایت عدم اشتراط قصد قربت در صدقه اصطلاحی استفاده میشه به طور کلی. در صدقه اصطلاحی قصد قربت، این یه جور جمع بین صدر و ذیل. یه جور دیگه جمع بین صدر و ذیل، لا یرجی و فصدقه اذب توقیه به ها وجه الله عز و جل، مراد غیر از اون صورت صدر باشه. بگیم مراد از صدقه اذب توقیه به ها وجه الله یعنی جایی که متصدق و به معین نداره، جایی که به طور کلی بگیم به قرینه صدر مراد از ذیل غیر از مفهوم صدره، یعنی جایی که متصدقون علیه مشخص داشته باشه در اونجا قبض معتبره ولو به قصد قربت باشه. در جایی که متصدقون علیه نداشته باشه و به قصد قربت باشه اونجا هست که قبض درش معتبر نیست. اینجوری بین صدر و ذیل مثلا جمع کن. ولی به نظر میرسه که اصلا این روایت تنافی صدر و ذیل نداره، استدلالش بر عدم اعتبار قبض هم درست نیست به طور کلی، و این به این اصلا اون روایت، اون ذیلی هم که ما اطلاق میخواستیم بگیریم اطلاق نداره. توضیح ذالک این هست که اینی که این روایت میگه الهبت و نهله یرجو فیها صاحبها انشاءت هیزت املم تو هست، این قید هیزت املم تو هست چی میخواد بگه؟ ممکنه ما بگیم که این بعد از این که در هبه و نهله در صحت هبه و نهله قبض رو معتبر دانسته، در صحتش میگه چه هبه و نهله صحیح باشه چه هبه و نهله صحیح نباشه علای تقدیر جواز رجوع داره. یعنی در اون هیزت املم تو هز اشاره به این نکته داره، چه هیزت یعنی هبه و نهله صحیح باشه، ام لم تو هست نه هنوزم صحیح نباشه به هر حال میتونه رجوع کنه. البته رجوع در هبه صحیح به یک معناست، رجوع در هبه غیر صحیح به معنای دیگریه. رجوع در هبه صحیح این هست که اون ملکی که به ملک غیر در آمده از ملک برگردونه. رجوع در هبه‌ای که هنوز قبض نشده به اینه که اون صحت تأهلیه‌ای که هبه و هبه داره اون از اون برمیگرده، یعنی کلم یکون میکنه. الان یه هبه‌ای کرده، این هبه میتوانسته است با قبض تصحیح بشه، رجوع میکنه که علم یکون خرم از کرگی دوم نداشت هیچ. این اما رجوع در هبه واقع شده و هبه صحیح یعنی این که اون ملکی که برای اون شخص واقع شده اون ملک ازش برمیگردن. بنابراین این میتواند مراد این باشه که هم در هبه صحیحه چه ملکیت که انتقال ملکیت حاصل شده از اون میتواند برگردد، هم در هبه‌ای که هنوز تصحیح نشده در او نمیتواند میتواند برگردد. خب اون لا یرجع فی صدقه اذا ابتغی بها وجه الله عز و جل مراد چیه؟ آیا مراد این هست که ممکنه مراد این باشه که در صدقه بعد از تصحیحش لا یرجع؟ معلوم نیست که این لا یرجعی که در صدر باشه مراد اعم از هیزت ام لم تغز باشه. ذیل میگه به هر حال شما اصلا اصل لایرجع، اصل رجوع، ظهور بدوی رجوع این هست که یک صدقهی بالفعل تحقق پیدا کرده، صدقهی که بالفعل تحقق پیدا کرده و انتقال پیدا کرده، این صدقه رو میخواد بگه که نمیشه ازش رجوع کرد. اگر خارجه در ذیل که رجوع رو مطرح میکنه هیزت عملاً تو هست، ممکنه بگیم اون در ذیل میخواد از اون ظهور در صدر که مراد از صدقه صدقه صحیح هست از اون ظهور رضایت کنه. این که مراد از صدقه صدقه صحیح هست اطلاق دلیل اقتضا میکنه مراد صدقه صحیح باشه، نه اینکه صدقه در مورد صدقه‌ای که هنوز تحقق پیدا نکرده، هنوز فعلیت نداشته باشه، ظهور داشته باشه. رو همین جهت ممکنه روایت رو اینجور معنا کنیم که لا یرجع فی صدقه، یعنی صدقه‌ای که فعلیت پیدا کرده و صحیح بود. حالا در صدقه صحیح قرض معتبر است یا معتبر نیست، این روایت ناظر به اون نیست. این روایت ناظر به رجوع در صدقه صحیح است و مجرد این که در ذیل رجوع در هبه و نهله رو تعمیم داده، میگه نهله و هبه ولو صحیح هم نباشن میشه رجوع کرد، این معناش این نیست که در صدر ما بگیم صدر اعمه. نه، میتواند. اصل بحث این هست که در صدقه بعد از صحت شما نمیتوانید رجوع کنید. صدقه بعد از صحت قابل رجوع نیست. ولی هبه و نهله سواء صحت ام لم تصح جایز الرجوعه. صحت ام لم تصح عرض کردم، رجوع در هبه و نهله صحیحه یعنی بازگرداندن ملکیت، رجوع در هبه و نهله غیر صحیحه یعنی ابطال صحت تعهدیه. که نه اون انشاء هبه که شده انشاء کردن لگرون هیچی به هیچی. این که ما صدر رو میخواستیم اطلاق گیری کنیم خیلی روشن نیست یه همچی اطلاق گیری در مورد صدر بتوانیم بگیریم و این معنا یه معنای طبیعیه. این اولا
هبه و
صدقه، اون هبه و صدقه،
هبه و دهلهی که ذکر میکنه اون استثنای لاد لزیرهم چی؟ اون نشون نمیده که صحیح بد باشه؟ عادتا من صحیح باشه که لاد لزیرهم نتونه رجوع کنه دیگه؟
حالا در مورد هبه زیرهم که نمیشه رجوع کرد اون مراد چیه؟ اون یه بحثی داره. حالا باشه مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی یه کلامی داره تو وافی هم داره، اونو من بعد در باید صحبت میکنم. اونو داشته باشید اون مکملی داره، من مکملش رو بعد عرض میکنم. چی فرمودید؟ صدقه میگه اگر صدقه به معنای شرعیش باشه ازبتقیا بها وجه الله، این نمیشه رجوع کرد. این ازبتقیا بها وجه الله هم میتواند قید توضیحی باشد، هم میتواند قید احترازی باشد. قید توضیحی بودنش به این معنا که میخواد علت عدم رجوع رو بیان کنه. در کلمات فقها ها، حالا من بارون میومد یاد داشته کرده بودم دیگه، نهیدت باشین نهیوردم اون تیکر و اون عبارتشون بعدم براتون میخونم. در کلمات فقها ها این که در صدقه نمیشود رجوع کرد رو اینجوری تحلیل کردن، این رو از مصادیق صدقه معوضه، هبه معوضه قرار دادن. گفتن صدقه چون وقتی درش قصد قربت میشه ثواب بدش متردد میشه، به مجرد صدقه ثواب بار میشه، میشه مصدقه، میشه هبه معوضه و در هبه معوضه بازگشت پذیر نیست. اذا تقیه بها وجه الله، اشاره به این هست که با ابتقاء وجه الله هبه میشه هبه معوضه، اون صدقه میشه صدقه معوضه. که انه تعلیل میخواد بیاد بکنه که چرا در صدقه نمیشه رجوع کرد، چون صدقه با این اذب تقیه به ها وجه الله که مقوم صدقه هست، صدقه شبیه هبه معوضه میشه و در هبه معوضه رجوع بردار نیست. اینجوری که فقها ها اصلا روایات رو فهمیدن. عبارت های مختلف تعلیل تو کلمات بسیاری از فقها ها وارد شده و به نظر میرسه اینا روایات رو میخوان معنا کنن. تو روایات میگه که صدقه درش رجوع نمیشه که لنهال الله، در نهال الله این چیو میخواد بگه؟ تعلیل فقها ها اینجور فهمیدی که در که لنهال الله و ما کان لله یعوض علیه یصاب علیه، و وقتی مصاب علیه شد هبه میشه هبه معوضه و هبه معوضه برگشت پذیر نیست. فقها ها اینجور معنا کردن. ما البته احتمال دیگه داره که نه، این از توضیحی نباشه، توضیحی و برای بیان تحلیل حکم نباشه. میگه صدقه، چون معنای عرض کردم صدقه لغتاً درش قصد قربت معتبر نیست، این ادب تقیم به ها وجه الله میخواد بگه اگر این صدقه صدقه شرعیه باشه، اگر صدقه صدقه شرعیه باشه، این به اصطلاح لایرج اوف صدقه. اگر صدقه با برای لغویش باشه، عرفیه باشه، اون نه، اون از مصادیق هبست و نهلست و اون دیگه بستگی به چیزهای خودش داره، حالا به زیرهن باشه مثلا نمیشه برگشت، به معبده باشه، اون یه بحث دیگه هست. ولی صدقه اگر قصد قربت درش شده باشه مطلقا نمیشه برگشت، که این کلام هم تو کلمات فقها هم تصریح شده که صدق الافرح اینه که صدقه علا اجنبی هم باشد قابل رجوع نیست، قابل رجوع نیست. اینجوری بیان کردن. حالا وجهش چی هست؟ ممکنه یک حکم تعبدی باشه، اگر ما اذا ابتغاء وجه الله رو، خداوند اون صدقهی که برای خداوند هست اون قابل رجوع نیست. حالا چرا؟ خب این معلوم نیست که یک لازم نیست این رو داخل در یک باب دیگری قرار بدیم، اینو شبیه به معوضه قرار بدیم و اون استدلالاتی که کلمات فقها ها هست به اون برگردیم.
احتمال تعدد مجلس هم میده چون وقاله
نه، حالا نمیخوام بگم حتما توی مجلس هست، بحث این هست که به هر حال اون عبارت و این عبارت رو چجوری با هم دیگه سازگار کنیم. حالا یه مجلس باشه، دو مجلس باشه، اونش خیلی نه، حالا صدر ذیل که تعبیر میکنم یعنی صدر ذیل در روایت موجود، نه صدر ذیل در مجلس واحد و همسال این ها. نه، حکم تکلیفی صرف نیست و وضعاً هم صحیح نیست، اینجوری که ظاهره در اینجور موارد حکم وضعیه، همچنان که فقها هم همینجور فهمیدن. خب بنابراین بله،
این حالا احترازی گرفتید اصلا رو اطلاقه برمیگرده دیگه،
چون شما در بالا که گفتید
نه ولو اون بالا به طور مطلق میگه صدقه بر زیرهم به شرط قبض نافذه، صدقه زیرهم به شرط قبض. خب اون مطلق حالا صدقه هرچی باشه قبضش معتبره، این صدقه به معنی اصطلاحی باشه به معنی عرفی باشه قبض نشده باشه میشه رجوع کرد اون بحث. حالا یه نکته هم من در مورد صدرش هم دیروز اشاره کردم، در مورد صدر این که ما این رو دلیل بر صحت بگیریم، بگیم در صحت صدقه قبض معتبره دلیل نیست، اون ممکنه در لزومش معتبر باشه. اون نکته‌ای که تو جلسه قبل میگفتم تو مورد صدر این روایت هم میاد. خب این نکته‌ای که عرض میکنم دیگه تو روایت‌های دیگه هم همین متکرر هست، روایت 35082 اونم عین همین مضمون هست که به اصطلاح صدر و ذیل عرض کنم خدمت، همون صدر و ذیلی که تو اون روایت هم هست، همین بحثایی که تو این روایت هست تو اون روایت هم میاد. 35084 حالا 35084 اون یک مطلب دیگری هست. سألته ان صدقه یجعل اون ذیلش استدلال، سألته ان صدقه یجعل هر رجل لله مبتوتتن هل له ان یرجع فیها، قال اذا جعلها لله فهیل المساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. این ازش نمیتونیم استفاده کنیم که این که تیزد اولم تهوز تو صدرای روایت وجود داره دلیل بر اطلاق این ذیل نیست، چون اینا معلوم نیست در یه مجلس باشه. سلتو سوالات مختلف صرف نظر از بحث سندی روایت تیکه های مختلفی هست. سألتو من صدقه یجعلو هر رجل لله مبتوتتن هل له ان یرجع فیها، این میتواند ناظر به صدقه واقع شده باشه، صدقه صحیحه باشه. اما صدقه صحیحه چی درش معتبره؟ اون در جای خودش باید بحث بشه. میگه صدقه وقتی صحیح شد این صدقه دیگه قابل برگشت نیست، این دیگه قابل برگشت. اما چه چیزی باعث صحت صدقه میشه؟ این توی روایت از تشتیفی در نمیاد و بنابراین اون هیزت املم تحضیه که تو اون روایت تو صدقه این هست معلوم نیست به اینجا برگرده. خب این 35084 این بله روایت این هست. سألت هو ان رجل قال لآخره هذه الجاریه لک حیاتک ایهل له فرجها، قال یهل له فرجها ما لم یدفعها الالذی تصدق بها علیه. این رو استدلال کرده بودیم قبض معتبر نیست، این اگر باشه بر اون طرف قضیه، من تو روایت هایی که اعتبار قبض هست اینو یاد داشت کردم، نه این فهبرد چی؟ نه روایت بعدی بود 35122. سألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها الى الذي تصدق بها عليه. میگه که سوال این هست که تصدقه میده به جاریه، میگه تا وقتی که آیا قبل از قبض میتونه يحل فرجها، طبق این نقل هست اذا تصدق بها حرمت عليه، که نه قبض لازم نیست، به مجرد صدقه حرمت علی، حالا دفعه ها او لم یدفعه. این عبارت شکلی. این روایت معلوم نیست، یعنی مشکل قضیه این هست که نقل مسائل علی ابن جعفر هست. من حدس میزنم این با همون روایت قبلی یکی بوده و این قراقاتی شده، یعنی روایت قبلی اون برعکس دقیقا میگه سألت من رجل قال لآخر البته هذه الجاریه لکه حیاتک ایهل له فرجها قال یهل له فرجها مالم یدفعها الالذی تصدق بها علی. این تصدق گاهی خود دائمیه، به اصطلاح صدقه دائمی که وقف از مصادیق صدقه وقفای مصطلح از اونهاست، ولی یه صدقه وقفهای منقطع الاخر داریم که عمره هست، حبیث گاهی خود تعبیر میکنن، حبس هست که در یه مدت مشخصی تعیین میکنه که این ملک طرف باشه. این هم صدقه هست، صدقه اختصاص نداره به صدقه کامل. ان رجل قال لآخر هذه الجاریه لک حیاتک، این یک نوع صدقه است. ایهل له فرجها میگه یهل، میگه در عمره قبض معتبره. احتمالا اینا الان احتمال داره اینا یکی بوده قرقاتی شده، یعنی نقل مسائل علی بن جعفر قابل اعتماد نیست از جهت سندی، ممکنه همین روایت بوده اشتباهاً به این شکل نقل شده باشه. بنابراین نقل روایت علی بن جعفر اگر همین ما بودیم و همین نقل ظاهرش این بود که قبض معتبر نیست، ولی مشکل سندی داره و این مشکل سندی در جایی که به خصوص مشابهی وجود دارد که میتواند تحریف شده او به این شکل در آورده باشد اصلا دیگه قابل اعتماد نیست. البته خودمون روایت علی ابن جعفر رو هم ما قبلا اشاره کردیم که این میتواند به خاطر این باشه که شرط لزوم و نه شرط صحت. کسی که ایهل له فرجها ممکنه ناظر به این باشه که میخواد از اون چیزش رجوع کنه، یعنی حلیت فرج معناش این هست که میتواند با رجوع این رو به خب ملک خودش برگردانه و مباشرت بش بکنه. امام میفرماید تا وقتی که دفع نکرده باشه رجوع جایز هست، میتواند با رجوع کردن این حلیت فرج رو به دست بیاره، ولی اگر دفع کرده باشه دیگه چیز شده، عقد لازم شده، دیگه جایز نیست، بنابراین نمیتونه رجوع کنه. اون هم ازش شرطیت قبض در صحت استفاده نمیشه، حد اکثر شرطیت قبض در لزوم استفاده میشه. و این مثلا از در روایت خیلی روشنه که در وقف، در صدقه، در هبه، در همه اینها قدر مسلمش در لزومش قبض معتبره، یعنی لااقل هبه به معین، صدقه به معین، این مقدار که در لزومش قبض معتبره این مسلمه. حالا آیا علاوه بر این که در لزومش معتبره به خاطر این هست که قبل از قبض اصلا ملکیت حاصل نشده، یا نه ملکیت حاصل شده ولی ملکیت متزلزله میتواند برگردونه؟ اینش یه مقدار عبارتهای از روایات ابهام داره، کلمات فقها هم ابهام داره. حالا من الان وقت گذشته این رو هم در جلسه بعد این رو اشاره میکنم، تو کلمات فقها ها هم در مورد هبه، هم در مورد وقف، هم در مورد صدقه، بعضی تعبیراتشون این هست که اینها درشون قبض معتبره که ظاهرشون یه شرط صحته، ولی بعضی جواب میگن ولا یلزم الا بالقبض که شاهدش اینه که شرط لزومه. یه ابهاماتی وجود داره که آیا اون جایی که شرط میدونستن شرط صحته، شرط لزومه؟ علی تقدیر حالا چه شرط صحت باشه چه شرط لزوم باشه، قبل از قبض میتوانه رجوع کنه، یعنی لازم نشده. عقد لازم بعد از لزوم تحقق پیدا، بعد از قبض تحقق پیدا میکنه. قبل از قبض یا اصلا صحیح نبوده یا اگرم صحیح بوده جایز است. و حالا این ادامه روایت دیگر هم ملاحظه بفرمایید، ما ببینیم مجموعا این مجموعه روایات ها رو چجوری جمع بندی بکنیم. این نکته هم اشاره بکنم، تو بعد از یک ادعاهای اجماعی شده بر این که در صدقه قبض معتبره. ببینیم آیا این ادعای اجماع هم درسته؟ در صدقه بر معین میشه اینو پذیرفت، هم روایاتش روشن هست. حالا قبض ولو در لزومش، حالا من خیلی اصرار ندارم بگم در صحت صدقه بر معین قبض معتبره، در صدقه بر معین، مراد صدقه بر معین شخص خاص، اما در صدقه عام آیا قبض معتبر هست؟ همچنان که در وقف عام هم همینه، هم در وقف هم در صدقه، اگر عام باشه یک شی به شخص معین نباشه آیا اونا معتبره؟ او خیلی روشن نیست. این بحث اینا با هم جداست، از بعضی از عبارتهای فقها استفاده میشه که اون صدقهی که درش قبض معتبره صدقهی بر معینه، کما که در وقف هم وقف بر معین هست که درش قبض معتبره، ولی اگر وقف بر مصالح باشه یا صدقه بر مصالح باشه اونا درش قبض معتبر نیست. حالا این مطلب رو عبارت فقها رو بعدن بعد از اینکه تکمیل کردم چیزها شد، من چند تا عبارت به دست آوردم، حالا اونا رو میخونم براتون، حالا یه مقداری فحصم تکمیل بشه اونا بتونه عرض میکنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.